بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. در آيات اول این سوره شریفه به چهار چیز قسم خورده شده بود و سه احتمال درباره این قسم ها بود که خدمت شما عرض شد و بیان شد. بله، بله، خدمت شما عرض شود که در مورد دمشق چرا سین گفته شده به اونجا. گفتیم که در اونجا درخت های انجیر زیاد و خوبی می روید روی اون به اصطلاح کوه ها و اون مناطق جنگلی سزا باشد. اما اینکه در این روایت به مدینه سین چرا گفته شده، نه هیچ وجه خاصی ذکر نشده. اگر کسی هم چیزی بگه طبیعتا استحسانی خواهد. خود روایات یا مثلا ائمه اهل بیت علیهم السلام چیزی در این باره گفته باشن، نه چیزی خاصی نرسید. سوالشون این بود که چرا در این احتمال سوم و تفسیر سوم فرموده تین مدینه است. به چه اعتبار تین مدینه است؟ مثلا چه خصوصیتی داره که به مدینه تین گفته شده؟ عرض کردم در روایاتی که اشاره‌ای نشده و اگر کسی هم چیزی بگه طبیعتا از جانب خودش گفته چیز خاصی نیست. البته مدینه در اینکه انجیر هم در اونجا به عمل میاد، یعنی هوای مدینه نسبت به مکه لطیف‌تره، بعضی از میوه‌هایی که در مکه نیستن در اونجا به عمل میاد، این هست، ولی اینجور نیست که انجیرش خصوصیتی داشته باشه یا ریاض باشه تا به شهر مدینه بگن شهر سین. مثلی که خدمت شما عرض شود که زیتون به شهر خدمت شما عرض بیت المقدس گفته میشه، نه اینجور نیست. بسیار و هذا البلد الامین، عرض کردیم مکه هست، این بلد هم امین هست، یعنی حرم امن الهی. یه نکته ای رو شاید مفید باشه اگر در اینجا بگیم که غالبا وقتی گفته میشه حرم امن الهی، شاید بسیاری از افراد فکر میکنن یعنی مسجد الحرام حرم امن الهی، در حالی که حرم امن الهی خودش منطقه است، از مسجد الحرام بزرگتره، خیلی بزرگتره، بعضی از جاها از مکه هم بزرگتره، بعضی از جاها از مکه کوچکتره. اگر بخوایم نقشه‌شو بکشیم اینجوری میشه، خدمت شما عرض شود شما این مربع رو کعبه معظمه فرض کنید، این هم مسجد الحرام فرض بشه، کعبه به اصطلاح حرم امن الهی به این صورت است. یک پنج ضلعی هست که نسبت به شهر مکه اینجوری است. شهر مکه الان قسمتیش دقت بفرمایید، این کعبه، این فیلم میزنم که این کعبه، این مسجد الحرام، این حرم امن الهی، این شهر مکه. کعبه که خب داخل مسجد الحرام، مسجد الحرام داخل شهر مکه، تا اینجاش که واضحه. اما شهر مکه و حرم امن الهی با هم دیگه به تعبیر طلبا عموم و خصوص و منوجهن، یعنی یک جاهایی مکه هست ولی حرم امن الهی نیست، یک جاهایی حرم هست مکه نیست، یک جاهایی هم مکه هست هم حرم هست. حرم امن الهی یک پنج ضلعی هست که در اینجا میقات هایی هستند، مثلا اینجا تنعیم هست یا همون مسجد عمره یا همون مسجدی که بهش مسجد عایشه هم گفته میشه، چون عایشه وقتی که با رسول الله برای حج آمد عادت ماهانه سرار رسید، نتونست با پیغمبر محرم بشه، بعد رفت از اونجا، بدل شد حجش به مفرد، از اونجا رفت خدمت شما عرض شود که احرام برد. نزاب مسجد عایشه هم بهش گفته میشه چون او در اونجا محرم شد. یه جاهایی هست الان توی مکه جدید که بزرگ شده دیگه از حرم امن الهی بیرون رفته، یعنی احکام حرم امن الهی را نداره. در حرم امن الهی یک سری احکامی، مثلا شما در حرم امن الهی حق کندن گیاهان را ندارید، حق کشتن حیوانات را ندارید، حتی مگس و پشه و امثال اینا اگر اذیت نکنن حق کشتنشون را ندارید، مجرمی اگر وارد اونجا شد حق دستگیریش را ندارن مگر اینکه آب و غذا را ازش دریغ کنن تا خودش بیرون بیاد. این حرم امن الهی بعضی جهاش بیابانه خارج از شهر مکه مثل اینجا ها، و مساجدی هست که میشه در اونجا ها خدمت شما عرض شود که احرام بست برای عمره و وارد مکه شد. یه جاهایی از حرم بیرون شهره. بله میقات هایی که برای عمره محرم میشیم لب مرز حرم هست، اینجا که اشاره، چون در عمره شما باید در ادنى الحل محرم بشید، یعنی باید از حرم برید بیرون محرم بشید. اما اون میقات هایی که در غیر عمره میریم مثل مسجد شجره، مثل جحفه، اینا خارج از حرم، اینا خیلی فاصله داره با حرم، اون ربطی به حرم نداره. پس این حرم امن الهی از قدیم یه قسمت هایش داخل مکه حساب میشه، یه قسمت هایش بیرون مکه هست که بیابان روستا یا غیره. مکه فعلی قسمت عمده و اعظمش توی حرم امن الهی واقع شده، یه قسمتی از مکه هست که الان دیگه خارج از حرمه، الان تنعیم که اینجا هست آخر حرم حساب میشه، هنوز مکه ادامه داره، شهرها و شهرک‌ها و خانه‌های از مردم مکه در اونجا هست. خب پس اشتباه نشه، حرم امن الهی که میگیم به معنای مسجد الحرام نیست، به معنای شهر مکه هم نیست، بلکه حرم امن الهی این خط مکه رو پاک میکنه، حرم امن الهی این پنج ضلعی هست که تمام مسجد حرام توی این قرار گرفته و قسمت عمده و اعظم و اکثریت مکه فعلی هم داخل حرم امن الهی. راجع به حرم امن الهی و امنیت اونجا ما روایات آیات مختلفی داریم، یکی دو تاشو به عنوان نمونه عرض میکنیم. یکی خدمت شما عرض شود آیه 125 بقره، چی شروع میشه؟ مثلا در تنعیم که شما یک ضلعش هست تا خود مسجد الحرام 6 کیلومتر، در بعضی از جاهاش از ضلع حرم تا مسجد الحرام شاید 30 کیلومتر باشه. فاصله زیاد. 125 بقره صفحه 21 صفحه 19 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. و هنگامی که، یعنی یاد بیاورد اون هنگامی که ما قرار دادیم بیت را، یعنی کعبه معظمه را، مثابةً للناس، محل ثواب مردم، و امن، محل امن برای ناس، نگفته برای مؤمنین، نگفته برای مسلمین، للناس، برای همه انسان. در اینجا دقت دارید، میگه بیت را امن ما قرار دادیم. اما در سوره ابراهیم آیه 35 بله؟ بله. و از قال ابراهیم خدمت شما عرض و رب اجعل هذا بلدا آمنا، دقیقا همین هم در سوره ابراهیم خدمت شما عرض و آیه 35 آمده. خدمت شما عرض و صفحه 260 و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، در اینجا کلمه شهر آمده، این شهر را حرم امن قرار بده و محل امن قرار بده. ابراهیم آیه 35 در سوره آل عمران آیه 97 سمعت که ان اول بیت وضع للناس للتی ببکت مبارکن و هدن للعالمین فیه آیات و بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. اینجا به نظر میسنه به حسب ظاهر این آیه شریفه مسجد الحرام باید باشه، چون میگه فیه آیات و بینات مقام ابراهیم، مقام ابراهیم که تو کعبه نیست، تو مسجد الحرامه. اینجا خب این چند تا آیه رو خوندیم، البته آیات دیگه هم هست که یالا میتونیم. میبینید در بعض از جاها میگه کعبه امنه، در بعضی جاها میگه که مسجد الحرام امنه، در بعضی از جاها میگه هذا البلد آمنه، این شهر امنه. اما نکته مهمی ببینید، ما باشیم آیات قرآن این اختلاف درش هست، اون کسی که باید این اختلاف را به بهترین وجه برای ما توضیح بده و حل کنه و روشن کنه مفسرین حقیقی قرآن است که اهل بیت علیهم الصلاه و السلام است. در روایات برای ما بیان شده همونطور که فقهای ما فتوا دادند، خدمت شما عرض شود دقیقا حدود حرم علامت گذاری شده و اتفاقا بین شیعه و سنی هم اختلافی نیست، همه شیعه و سنی قبول دارند که این حرم امن الهی اینجاها. انشاءالله خدا قسمت کنه مشرف بشیم، در تمام این منطقه حرم، این پنزلی که من کشیدم، یه ستونهایی قبلا ستونهای مال زمان عثمانی بود، با سنگای سیاه بود، خدمت شما از ستونهای گردی بود که علامت حرم بود، به اینها میگفتن اعلام الحرم. چند سالی سعودی ها عوض کردن، یک ستونهای به صورت خدمت شما هلالی، مثل دروازه های کوچک، مثل پنجره های مسجد اینجوری قرار دادن، با رنگ سفید روش نوشتن اعلام الحرم، همون جا هست اعلام الحرم در اطراف اون حرم امن الهی. کاملا یک محدوده مشخصی است، عرض کردیم در بعضی از جاها از مکه بیشتره و فراتره و گسترده تره و در قسمتی هم در داخل قسمت عمده شهر مکه هم در داخل حرم قرار گرفته. خب بله، خدمت با سعادت شما عرض شود که این منافات با این نداره که این حرم امن برای همه باشه، در این حال اون حق ورود نداشته باشه. مثل چی؟ مثال میزنم که کاملا روشن بشه. خواهرمون سوال میکنن، سوال خوبی هم هست، میگن شما بگید حرم امن برای ناس، برای همه مردم، اما در این حال ورود غیر مسلمان به اونجا ممنوعه، این چطور میشه؟ حالا وارد بحث فقهی و حقوقیش نمیشیم، اونو باید در فقه بحث کنن که آیا حکم نصرانی یا مسیحی یا یهودی که وارد اونجا شده چه باید کرد، ولی این دوتا، اون دوتا مطلب با هم تنافی نداره. مثل این که ما بگیم اهل کتاب یا کفار حق ورود به مسجد رو ندارن، اما هر کی وارد مسجد شد میتونه از افطاری استفاده کنه. خب یک نفر مسیحی نصرانی اگه از ما بپرسه میتونم بیام داخل مسجد، میگیم نه نمیتونی بیام، اما اگر آمد داخل مسجد میتونه افطاری برداره، بعد از افطاری استفاده خواهد کرد، بعد خواهد داشت، خواهد مشکلی هم نکنه. یعنی حکم تشریعی اینه که بینها میگن وارد محدوده حرم نشید، اما اگر حالا یکی از همونها هم فراری شد آمد توی حرم امن الهی پناهنده شد، این در امن هست و نمیتونن دستگیرش کنن الا با همون شرایطی که گفته شده، کما اینکه نه تنها برای اینها، حتی برای عرض کردم حیوانات هم در اونجا یک فرمت گفته شده. دو نکته رو من اینجا میخوام یادآوری کنم. یک، اون نکته اول این آیات رو که خوندیم به خوبی نشون داد، اگر دقت کردی، حتما دقت کردی، قرآن بدون تفسیر اهل بیت، بدون سنت، بدون روایات، نمیخوام تعبیر احکامش، حدودش، خصوصیاتش کامل نیست. نه قرآن کامل نیست، نه قرآن کامله، در قرآن در اون چیزی که باید باشه کامله، اما احکام، حدود، خصوصیات در قرآن تنها کامل نیست. مثل این که قرآن میگه اقیم الصلاة، اما نمیگه چند رکعته، نمیگه چند تا سجده داره، نمیگه چند تا رکوع داره، نمیگه چقدر قرآن بخونی، نمیگه که خدمت شما عرض شود که بلند بخونید، آهسته بخونید، مسافر شدید چکار کنید، چکیاتتون چکار کنید، لباستون چطور باشه، مکانتون چطور باشه و بقیه مسائل. چطور حکم نماز رو بیان میکنه، بقیه رو ما از سنت استفاده میکنیم. در این مسئله هم شما به خوبی دیدید که آیات قرآن به نحوی هست که یک جا میگه کعبه امنه، یک جا میگه بلد امنه، یک جا میگه مسجد الحرام امنه، کدوم یکیشه؟ این رو برای این میگم که اونایی که خیلی متاسفانه گاهی دوچار و غرور میشن، هرچی میگی میگن کجای قرآن نمشته است، بهشون بفهمونیم که همه چیز بنا نیست در قرآن باشه. اگر ما بودیم و قرآن به تنهایی، بسیاری از ابهامات در احکام بود که با قرآن قابل حل شدن نیست. خب این اشکال بر قرآن العیاذ بالله. نه، همه قوانین اساسی کشورها احکام جزئی درش نمیاد. قرآن قانون اساسی ماست، به تعبیر عربی دستوره. توی دستور، توی قانون اساسی احکام جزئی نمیاد، احکام جزئی میاد توی قوانین موضوعه بیان میشه. فقط این نقطه اساسی رو میخواستم عرض کنم و استفاده کنیم و یادآوری کنیم. اینهایی که هر وقت چیزی گفته میشه میگن کجای قرآنه، یک دلیل، یک نمونه روشن و واضحه که بنا نیست همه چیز در قرآن باشه. اگر بناس در قرآن باشه، شما همینو بگید برای ما تفسیر کن ببینیم کجاشه، چه جوره، بالاخره بیته یا مسجد حرامه یا شهره. هر آیه یک جور میگه و اتفاقا شهر فقط توی بیان حضرت ابراهیم آمده. قرآن دو جا از قول حضرت ابراهیم نقل میکنه، در حالی که اجماع مسلمین هست، شیعه و سنی و همه و همه، که حرم امن الهی عرض کردن، این خصوصیت داره. پس معلوم میشه که فقط قرآن تنها برای همه احکام کافی نیست. خدمت شما از نقطه دوم، پیام این چهار تا قسم اگر معناش مکان باشه، که گفتیم سین و زیتون و تور سینین و حاضر بلد امین، چهار تا مکان هست در تفسیر دوم و سوم، یک پیام داره که اماکن مکانها از لحاظ فضیلت یکسان نیستن. از لحاظ چشم ظاهری ما خب همه مکانها یکی هستن، چه فرق میکنه اینجا با اونجا؟ چرا ما بریم مکه خدا را صدا بزنیم؟ گاهی میگن، گاهی این روشن فکرهای ما در اعتراض به بعضی از مسائل، چرا ما بریم، مگه خدا در غیر مکه نیست؟ مگه خدا در ایران نیست ما بریم مکه صداش بزنیم؟ خدا همه جا هست، اما خدا مکانهایی را محل نزول رحمتش قرار داده، خدا مکانهایی را دارای عظمت خاص قرار داده. بله، این دیوار، این طرفش مسجده، اون طرفش بیمارستان. شما توی بیمارستان، توی اون محوطه بیرون، اون طرف همین پنجره، دستتون خونی شد، خون رو زمین چکید، چیکار کنید؟ وظیفه ای دارید؟ نه. اما اگر اینجا توی این فرش یه قطره خون چکید، نه اینی که نجس کرده، همه ما قبل از نمازمون باید اونو بسترم. اگر اون نجس باقی بمونه، حق نماز خوندن نداریم، مگه اینکه کسی بره دنبال کارش، یکی داره کارش انجام میده، ما نماز بخونیم، عیب نداره. و الا از رو بی‌اعتنایی رها کنیم نماز بخونیم، حق نداریم. چون ازاله نجاست از مسجد فوریه، بر همه ما لازمه. این طرف پنجره با اون طرف پنجره چه فرق میکنه؟ این مسجده، اینجا مسجد نیست. در زمانها هم همینطوره. این نقطه لطیف برای این شبها هم استفاده کنیم. زمانها هم به نظر بعضی ها خب چه فرق میکنه؟ این ماه و اون ماه و امشب و فردا شب و اینه چه فرق میکنه؟ همونطور که مکانها فرق میکنه، زمانها هم از حیث نزول رحمت الهی فرق میکنه. لیلت القدر خیر من الف شهر. دهه آخر ماه رمضان، با اینکه ماه رمضان همش ماه خداست، ولی دهه آخرش با دهه اول و دومش فرق داره. تذکریست برای بنده و شما غفلت نکنید. اگر خدای نکرده اون روزها به غفلت گذشت، این روزها به غفلت نگذره، یا اگر انشاءالله به غفلت نگذشته باز استفاده بهتر و بیشتری بشه، به خصوص برای شبهای قدر دعا کنیم، نه در حق خودمون، در حق همه دوستان امیرالمؤمنین دعا کنیم که بتونن از این شب و از رحمت نازله این شب بهترین استفاده رو ببرن. پس این هم یه نکته راجع به پیام این آیات اولیه این سوره. بریم سراغ اون چه که قسم خورد. چهار تا قسم خورد خدا که چی به ما بگه؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خدا چهار تا قسم خورد که این سه مطلب رو به ما بگه. اولین مطلبی که به ما می‌فرماید لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. آیه رو می نویسیم با کلماتش بیشتر آشنا بشیم. دیگه فکر میکنم اینقدر این لام مفتوح رو گفتیم که در ذهن همتون دیگه ملکه شده. هر جا لام مفتوح میبینید غالبا اینجوریه، نمیگیم همه جا. لقد لام مفتوح برای تأکید، قد برای چی؟ قد هم قد برای تحقیقه. پس لقد به معنای حتما و حتما. لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم. حتما و حتما، دو تا تأکید. یک حتما لام، یک حتما تا. لقد خلقنا، خلق کردیم ما. یک نکته تفسیری، چرا میگه ما خلق کردیم؟ سلام علیکم. چرا نمیگه من خلق کردم؟ اگر خدا بخواد بگه من خلق کردم، باید بگه خلق تو. خلق تو یعنی من خلق کردم. خلق نا جمعه، ما خلق کردیم. چرا خدا میگه خلق نا؟ در بحثای تفسیری قبلی که حالا نمیدونم همه فاهرات نبودن، بعضی ها که بودن شاید یادشون باشه، عرض کردیم که این دو علت داره. یک علتش از باب تعظیمه، ماها به همدیگه میگیم چی؟ شما، نمیگیم تو، معمولا نمیگیم تو، میگیم شما. خب شما جمعه، باید بگیم تو. چرا میگیم شما؟ هم احترام. وقتی میخوام احترام کنیم جمع میاریم، وقتی میخوام تعظیم کنیم جمع میاریم. ما خلق کردیم برای اینکه توجه بشه به اون مقام با عظمت خدای متعال. ما متاسفانه در حرف زدن با خدا خیلی وقتا ادب را رعایت نمی کنیم. من این نکته رو در بحث نهج البلاغه و اینها گاهی گفتم، شاید در همین تفسیرم گفته باشم. هر جا از ائمه دیدم علیه السلام که نام خدای متعال رو میارن، یا بعد از کلمه مثلا الله میگن سبحانه، یا میگن تعالی، یا جل جلاله، یا امثال نام خدای متعال رو بدون اینا فکر نمی کنم. و ما گاهی اینقدر قفلت داریم که میگه خورش هم آماده است، با خدا خورش آماده است، خورش که تو آماده است خانم چرا خدا رو میاری؟ چرا نام خدا رو میرونم؟ تو گفت کفش خریدم، با خدا کفش خریدم. خدمت شما اصلاحات داره، هر چیز ریز و پستی بعضی ها عادت دارن به خدا، سبک شماردن خدای متعال. مثلا لفظ خدا رو هم اینجوری گفتن همین هم نادرسته. خدای متعال، خدای مهربان، خدای بزرگ، ادب رو راجع به خداوند متعال رعایت کنید. خدا به ما یاد میده خلقنا، با کی داری صحبت میکنی؟ یک نقطه دیگری هم در این گفته شده که چرا گفت ما خلق کردیم. بعد گفتن اینجا خدای مهربان میخواد بفرماید که در این خلقت انسان فرشته ها، درست فرشته ها هم دخالت داشتن، در خلقت این بچه پدر و مادر هم دخالت دار. درسته پدر و مادر و فرشته و عوامل طبیعی و امثال اینها، اینا خودشون هیچی نیستن، هرچی هست خداست. این پدر و مادر رو هم خدا خلق کرد، اون فرشته رو هم خدا خلق کرد، این قدرت رو هم اینها خدا عنایت کرد، همش خداست. منتها از اونجایی که خدا کریمه اینا رو هم فراموش نمی کنه، اینا رو هم فراموش نمی کنه. گاهی وقتا ما در یک کاری که انجام دادیم ده ها نفر دیگه هم دخالت دارن، فراموش میکنیم، به اسم خودمون تمامش میکنیم. اما انسان هایی که از این ادب الهی استفاده کرده باشن توجه دارن که این کار رو ما انجام دادیم، یا میگه دیگران انجام دادن، یا اگرم بخواد بگه منم بودم، خودش هم جزء اونها حساب میکنه، نقش اونها رو ولو کمه، ولو ضعیفه، ولو کوچیکه فراموش نمیکنه. خدای مهربان به ما یاد داد که خلقنا، ما خلق کردیم، یعنی من خدای متعال با فرشته ها، با علل عوامل اسباب و امثال اینها. پس اینم دو نکته راجع به خلقنا. چرا میگه ما؟ گفتیم یک برای تعظیم، دو برای بیان نقش سایر عوامل تحت امر خدا. این تحت امر خدا رو نوشتیم که یه وقت خدای نکرده اشتباه نکنیم فکر کنیم اونا هم نقشی منهای خدا دارن، نه، اونها تحت امر خدایان و مخلوق خدایان. لقد خلقنا، ما خلق کردیم انسان را فی احسن تقویم. احسن افعال تفضیله، افعال تفضیل رو چند روز قبل براتون مفصل توضیح دادیم، گفتیم در اشقا، یادتون هست؟ گفتیم شقی داریم، اشقا داریم، شقی داریم، اشقا داریم. احسن یعنی نیکوتر، بهتر، بهترین. تقویم فقط اینم بگیم و دیگه امروز بس باشه. خدمت شما عرض شد که میگه ما انسان را خلق کردیم در نیکوترین، در بهترین تقویم. تقویم یعنی چه؟ قوام. شما خانم ها قوام رو به چی میگید؟ شمایی که اهل آشپزی هستید میگید این چند جوش دیگه باید بزنه تا قوام بیاد. این مربا هنوز چند جوش کم داشته، قوام نیامده. خدمت شما اصلا همین ماده است، اصل ماده تقویم اونه که به اون حالت متناسب کامل خودش برسه. گاهی راحتش میکنن، میگن فی احسن تقویم یعنی در بهترین صورت. نه، این فقط صورت نیست. شما وقتی میگید خورشتتون جا افتاده، قوام آمده، که از همه حیث دیگه درست شده، هم ظاهرش درست شده هم پخته. اگه ظاهرش درست باشه پخته نشده باشه که این قوام نیامده. اگه پخته شده باشه اما ظاهرش خوب نیست، به اصطلاح روغن نینداخته، به قول شما بازم کی قوام آمده؟ وقتی که همه جورش درست شده باشه. فی احسن تقویم یعنی در بهترین کیفیت. فی احسن تقویم در بهترین کیفیت، هم صورتن هم مادتن، اینو در بهترین کیفیت قرارش دادیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین تقویم قرار دادیم. یک نگاهی به این خودتون بکنید، ببینید چه قوغایی کرده. موجودات دیگه به صورت چهار دست و پا رو زمین راه میرن، شما رو مستقل قامه قرار داد. موجودات دیگه درجه هوشیشون، دادگیریشون، فهمشون در چه حدی، شما رو چقدر قدرتی که خدا به شما و خدای متعال به شما عنایت کرد، تمام موجودات رو میتونید مسخر کنید. فیل چند برابر شما قدرت داره. اگر دست نوازش فیل به سر من شما بکشه، نیم متر میریم تو زمین.